بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منت السلام و لك السلام و الیک یعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعب على السنتهم يحوتونه ما درت معائشهم وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون مستحضرید که بر مبنای درس آموزی از مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام به این حدیث اون بزرگوار تمسک گرفتیم که در لحظه ورود به سرزمین کربلا فرمودند مردم بنده دنیا هستند و دین لغلغه زبان اونها به دور دین می روند از دین دم می زنند تا اونجا که معیشت دنیوی اونها فراهم و دنیایشون تأمین باشد و اگر در امتحان و ابتلایی قرار بگیرند دینداران اندک خواهند بود نکات بسیاری را همین حدیث دربر دارد که فرصت چند روزه ما اون مقدار که ایجاب می کند به این نکات انسان دنیا دین معیشت دنیوی و تعلقات دنیا امتحان و ابتلاعاتی که در دنیا مطرح می شود اقلیت و کمبودن متدینین در این ابتلاعات ما فقط این چند روز فعلا در این بخش بحث هستیم که نگرش انسان در دنیا به دنیا و دین که به دینش امروز باید برسیم تا کنون بحث نشده نگرش انسان در دنیا به دنیا و دین چگونه باشد و این چگونگی نگرش در نحوه عمل و کوشش و تلاش و فعلیت خارجی یک انسان در مرحله فردی، خانوادگی، اجتماعی چه تأثیری می‌گذارد. اگر بینش این باشد که در طول تاریخ بسیاری بودن، ما اگر چه در این دنیاییم لکن برای همین دنیاییم و از همین دنیاییم، یا حتی اگر از ماورای دنیاییم ولی چون در این دنیاییم برای همین دنیاییم، چون برای همین دنیاییم پس تمامی اعمال و افعال و کار و کوشش ما هم باید برای همین دنیا باشد. وقتی برای همین دنیا شد، به اقتضای من در این دنیا من انتخاب دارم، اقدام و عمل دارم، و اون عمل و انتخابی که با این دنیای من تطبیق نکند قطعا باید کنار بزنم. ابی عبدالله علیه السلام این نکترا بارزترین مطلب برای انحراف انسانها در این چند روزه زندگی معرفی کرده. اگرچه دسته دومی ره افراد یا تفریط را در مقابل این دسته اول پیمودن، بدین معنی که خیال کردن اگر در زبان دین طبق آیاتی که خوندن در چند روز گذشته علاقه به دنیا، تعلقات دنیوی، دلبستگی به این دنیا، سرگرم چند روزه دنیا شدن، زشت و ناپسند معرفی شده است، آنان تصور کردند پس باید به کلی از تلاش و کوشش دنیوی دست بشویند، رهبان گردند و در عالم رهبانیت قرار بگیرند. آیا چنین اصلی در اسلام مطرح است؟ این هم خیر، هم اون افراط یا تفریط را که در دنیا برای دنیا، یا این تفکر را که ما در این دنیا این چون برای دنیا نیستیم، ما برای جهان دیگری هستیم. والآخرت خیر و ابقا، اینجا ابزاری بیش نیست، اما در حد ابزار توجه کردن را لازم دارد یا نه. در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نقل می کند سلمان و ابوذر بر پیغمبر وارد شدند، دیدن حضرت اشک ریزانند و متأثر، عرض کردن یا رسول الله دیدگان شما گریان مباد، شما را گریان می بینیم، چه شده است؟ فرمودند برای برادرانم گریه می کنم. عرض کردن یا رسول الله برادران شما کیانند؟ فرمود امت آخر الزمان من. جبرائیل قبل از شما نازل شد، مشکلات حفظ دین را در اون جامعه برای من معرفی کرد و من اون عده از افرادی که در چنین شرایطی دین خود را می خواهند حفظ کنند که بسیار مشکل است، برای اونها گریه می کنم. اما جان مطلب که مورد استشهاد بنده است این فراز حدیث پیغمبر، با تشبیه فرمودن مثل اونها به مانند یک کسی که در یک دریای پر از تلاطم و امواج طوفان در حال شناس چراغی هم به دست دارد، می خواهد به گونه ای شنا کند که هم خود را از غرق شدن نجات دهد و هم این چراغ را روشن نگه دارد، یعنی جامعه را، دنیا را، در این عالم بودن را، چون دریای پرتلاطمی که از دنیا بحر عمیق، غرق فیها عالم کثیر، عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی، در این دریای پرتلاطم زندگی اجتماعی چراغ ایمان را در دست دارد. نفرمود وارد دریا نشود، نفرمود شنا نکند، نفرمود در دیر صومعه‌ای در معبدی دل کوهی قاری پناهنده شود،
فرمود در حال شنا اما میخواهد چراغ را روشن نگه دارد. امتیاز ما انسان از نظر تکامل این است که در محک امتحان، آزمایش، ابتلاعات قرار بگیریم لیکن موفق خارج شویم. اگر برخی در دعاها میگویند خدایا ما را در بوته آزمایش قرار مده، این غلط است. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صریح قرآن کریم است. خیال کردند انسانها اگر گفتند ایمان آوردیم، پذیرفتیم، قبول کردیم، تمام می شود، یا اونها رو در بوته امتحان و آزمایش قرار می دهند. هر کسی بخواهد در دستگاه حضرت حق رتبه و مقامی بیابد باید در امتحانات قرار بگیرد، ولو انبیا و اولیا. و اذ تلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهم قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم خلیل الرحمن بنده برجسته الهی در امتحان و آزمایش قرار میگیرد برای دریافت رتبه های بالاتر. یکی از مهمترین گذرگاه و کلاس امتحان برای من و شمای انسان ها بر مبنای سنت پروردگار این دنیا، حال که ما رو در دنیا قرار میدهند چگونه به دنیا مینگریم؟ آیا اونچنان غرق میشویم و شیفته میگردیم که این زرق و برق و زیبایی ها ما را به خود جلب میکند که از هدف اصلی غافل میشویم، یا وقتی در دنیا قرار گرفتیم هرگز صحبت حاضر و قائد شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، و از برون در بازارم و از درون خلوتی است با یارم. خیر در دل جامعه، اما دل به جامعه و دنیا ندادم. اگر طبیعت زیبا را میبیند، اگر خانه قشنگ را میبیند، اگر اتومبیل پر زرق و برق را مینگرد، و اگر و اگر دل او چشم اینها را میبیند، اما دل چرا میبیند؟ طبیعت آفرین، خانه آفرین، اتومبیل آفرین، مبدع این عالم که همه عالم برای اوست. خرم اون کسی است که در این چند روزه زندگی بدین درجه برسد که مبدع و منشأ را بشناسد. اگر زیبایی دل او را میبرد رشد کند، زیبا آفرین باید بیشتر دل او را ببرد. این معنای دیده میخواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خودون مطرح می شود. لذا وقتی در عرصه گیتی قرار می گیرد، یک ظاهر ادراکی او چشم، گوش، لمس می شنود، می بیند، لمس می کند، یک دلی دارد. میگه دلم رو می خوام زنده بشه. هرگز نمی رد اون که دلش زنده شد به عشق. اون دلی که ارزش ها را متوجه شد، دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزد، عشق ورزد، عشق ریزد. صفای خاطر دلها زدرد است. دل بیدرد همچون گور سرد است. این اجازه بدید من از آیه 29 سوره زمر نزدیک هدفم بشم، از قرآن بهره بجویم. در سوره مبارکه زمر آیه 29، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یکتویان، هل یکتویان مثلا الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. خوغات این آیه. مثل در قرآن برای چیست؟ اصولا مثل رو میزنن یک مطلب رو مجسم کنن، نشون بدن و روشن‌تر. قرآن کریم مثال های بسیاری زده که مخاطبین قرآن متوجه اون مطلب بلندی که حضرت حق میخواهد در جامعه به مردم تفهیم کند بشوند. میگه ضرب الله مثلا، خداوند برای شما مثلی زد، رجلا، یه فردی را که فیه شرکا و متشاکسون، که این انسان در تحت تأثیر یک شریکان ستیز جو قرار دارد. یعنی چی؟ اجازه بدید با تشبیه و مثال دیگری وارد منظور آیه شود. یک گاری رو در نظر بگیرید. اگر یک اسب، دو اسب یا سه اسب به این گاری بستی، در یک جهت اسب داره پیش میره، گاری پشت سرش راحت، هر چه نیروی اسب بیشتر باشد گاری راحت‌تر پشت سرش حرکت میکنه، اما شریکانی در حرکت دادن گاری دعوا داشته باشن، شریکان هم فکر موافق، نه شریکان متخالف و متضاد. اگر الان این گاری رو من به سه ساعت بستم، ساعت شریکن ولی شرکای متشاکسون نیستن، یعنی با هم دارن توی یه جهت میرن، پس اینم با خودشون بهتر توی اون جهت میبرن. اما شرکای متشاکس باشه، یکی از این در میبندن، یکی از این در، یکی از این در، نیرویی که این اسبها وارد میکنن برای کشیدن گاری، آیا این گاری رو خورد و متلاشی میکنن یا نه؟ او از این ور میکشه، این یکی از این ور، او از این طرف، این هم از این طرف، یا نیروهای وارده همدیگر را خنسا میکند، این گاری در جا میزنه، حرکت نمیکنه، یا این گاری ها، نیروها از حدی است که این گاری خورد میشه، این میکشه بعد میخواد اون بکشونه. میگه انسان، ببینید مثال حضرت حق در سوره زمر آیه 29، ضرب الله، خدا برای شما مثلا، یه مثلی رو زده است، رجلا فی، یک انسانی که فیه شرکا اون متشاکسون، یکی از این بر میکشه، یکی از این بر میکشه، یکی از این بر، این یکی کشیدن ها یعنی چی؟ یعنی اقتضای تعلقات دنیاوی. خوب دقت کنید، وقتی کسی در این دنیا قرار بگیرد، لازمه دنیا برای دنیا چی؟ لازمه دنیا برای دنیا، در کودکی به یک چیز دل بستن، در جوانی به یک چیز دل بستن، گاهی در یک مرحله عوامل گوناگون زمانی به خود میاد که تمام دنیای وجود او وابسته اون پرده، اون اتومبیل، اون مب، اون پسنداز بانک، اون پست، اون مدرک تحصیلی، اون چنین و چنان، اینها مثل اون اسبهایی که در جهات مختلف در گاری وجود این انسان رو میکشه به خودش میاد. کی تمرکز؟ کی تمرکز؟ بعد یه مثال عرض بکنم. روانشناسا میگن یک اسپتر آب رو در نظر بگیرید، اگر شما خواستید عکسی را روی این آب استخر بتابانید، لازمش اینه که سطح آب آرام و صاف باشه، با یک لوله چند اینچی آب رو با فشار بریزید تو استخر، یا چند نفر دارن تو این استخر دست و پا میزنن و شنا میکنن، این تلاطم آب باعث میشود منظره ای، عکسی، چیزی را در سطح آب نتوانید بتابانید، باید اول آرام کنید. قلب و دل من و شما اون استخری که خدا قرار داده است چه در او بتابد، عکس رخیار چه در او بتابد، حقائق عالم بالا چه فرموده پیغمبر، حدیث میکنم، لولا ان الشیاطین یحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض لولا أن الشياطين، اگر این شیطنت ها به تعبیر قرآن نزدیک کنم نقل به معنا، این شرکای متشاکس، این عوامل متضاد گوناگون وابستگی های دنیوی دور دل بني آدم را نگرفته بود، لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، میدید این انسان حقائق بالا را چه در آسمان چه در زمین، ملکوت را نه ملک را، مرغ باز ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی رفتی ساختن از بدنم، یعنی اگر دل من به منزله یک آینه شفافی که تمام مناظر زیبای طبیعت را میتوانید در این آینه منعکس کنید. گرد و غبارها، خاکروبه ها، حرگه ها و گشابه ها یکی بعد از دیگری روی این قرار گرفت. آینه هست ولی انعکاس نیست، استخر آب هست ولی تصویر روش نیست. دلی که متوجه اون چه که باید در اون منعکس بشه نشده است و این دل گرد و غبار تعلقات او را گرفته است، در این دل چه قرار میگیرد؟ آیا غیر از همون اقتضای روی گرد و غبار نشستن چیز دیگری؟ آیا رو نیمه کاری میگذارم؟ از نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام چیزی بگم، برمیگردم ادامه آیه رو، و اون وقت از فرمایشات ابی عبدالله الحسین علیه السلام که قول دادم به عبید دنیا من روز بپردازم، ولی هر چی میرم جلو میبینم هی فرصت نمیشه، انشالله خواهم برداشت. شما یکی از مشکلات بارز زندگی امیر المؤمنین علیه السلام را که هر آزاده ای دلش میسوزه، نه شیعه فقط، آزاده شاهد براتون میارم. من دو تا غیر مسلمون میگم، جر جرداغ مسیحی، آقا مسیحی حتی معروف است که در عالم مسیحیت هم خیلی مذهبی نیست، یک کمی وگرشه حتی چپگرایی مادیگری هم تو زندگی شاید دیده می شده، ولی در این حال کتاب می نویسد الامام علی صوت العدالت الانسانیه. یکی از دوستان ما می گفت صحن کربلا، صحن ابی عبدالله الحسین علیه السلام بودیم، بعد نماز عشا دیدیم تریبون آوردن گذاشتن و صحنه عوض شد. چی شده؟ گفتن جرجرداغ اومده و میخواد این شخص سخنرانی کنه. این نشست به جرجرداغ اومد، پشت تریبون قرار گرفت. دیدیم یک کاغذی کسی آورد گذاشت جلوش از مستمین. جرجرداغ کاغذ رو که خوند دستمال از جیبش در آورد، خشبش رو پاک کرد، گفت چشم. بعد شروع کرد به صحبت، فهمیدیم چیه قضیه. گفت من صحبتم امشب چیز دیگری بود، ولی کسی نامه ای داد به من که شما یک مسیحی، خیلی هم در مسیحیتتون معتقد و غرض نیستید، چطور راجع به علی اینقدر داد سخن سر دادید؟ چشم، من راجع به همین صحبت میکنم. گفت علامه امینی رضوان الله تعالی علیه مجلدات اولیه القدیر در آمده بود، نسخه هایی برای من فرستاد با یک نامه. گفت آقای جرجرداغ، شما نه شیعه هستی نه سنی، دکترای حقوقی، وکیل دادگستری، کار تو دفاع از مظلوم، میخواید حق مظلوم رو ثابت کنی و بستانی. ما یه دعوایی داریم با سنیا سر علی بن ابی طالب، پروندهش هم این القدیر میفرستن، هیچی هم از شیعه توش نقل نمی کنم. شما از نوشته های اهل سنت نگاه کنید، عنوان یک وکیل دادگستری منصف قضاوت کن حق با کیه. من وقتی این کتاب رو خوندم دیدم از علی مظلومتر در تاریخ پیدا نمی شدم، و گفتم وظیفه شغلی و تحصیلی من ایجاب میکنه از این مظلوم عالم دفاع کنم. این کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه رو نوشته. یه انسان مسلمان هم نیست، ولی وقتی به مظلومیت امیر المؤمنین میرسه اعتراف میکنه که آخه چقدر این آقا مظلوم، مثلا در چه حدی دلتون میسوزه. ولی بذار بگم آقا صحیح بخاری یکی از قوی ترین منبع حدیثی اهل سنت که میگوین ادل القرآن، یعنی ما صحیح بخاری رو این کتاب رو دیگه هم کتاب قرآن داریم قرار میدیم، 5000 حدیث از ابو هریره نقل میکنه، از امیر المؤمنین 50 حدیث بیشتر نقل میکنه. آقا شیعه نه، مسلمان نه، یک آزاده حق دوست ابو هریره چند وقت با پیغمبر بوده؟ تا سالای آخر رحلت پیغمبر یهودی بود، اصلا تو مدینه نبود. این سالهای آخر حیات پیغمبر حدود 1 سال اندی بیشتر مسلمان شده اومده مدینه، 5000 حدیث از ابو هریره در این صحیح بخاری نقل میکند. علی که شب و روز با پیغمبره، 50 حدیث بیشتر از این علی نقل نمیکنه. یعنی این انسان رو باش مخالفن. چرا؟ باز نمونه بخوام نقل کنم، کار لایله متشرقه، باز غیر مسلمانه غربی، میگه افسوس چقدر علی را ندانستن. اون زمانی که او فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن دین به دست علی دادن. وقتی علی میگه سلونی قبل ان تفقدونی، دو ترسی اونا چی میگن؟ یا میگن برو پی کار زبانم بری جواب، دین به دستش دادن تو مزرعه مدینه خرما بکارد، یا اگر میخوان بپرسن مسخره میکنن و میگوین بگو موهای سر من چند تا. خود علی چه میگوید این مظلومیت رو؟ دیگه از این جمله غفاتر نمیشه پیدا کرد. صبرت و فل عین قضا و فل حلق شد. خب چرا این مقدمه رو چیدن؟ ارتباط شو با بحث دنیا بگم. چرا چنین شد؟ خود علی جواب میده. خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه که معروفه، همه میدونید. یه پرازی از این خطبه اینه: فما رأنی الا و الناس كعرف زبا. اون قسمت اول که چند سطر سریع رد میشم، حضرت میگه که بعد از این که عثمانو کشتن، جمعیت 25 سال اون مسائل دید چی شده، به کجا رسیده، یعنی بازیگری ها، حسد بازی ها، دنیا دوستی ها، زر اندوزی ها، کار به جایی میرسانن آشکارا و آشکارا همه مقدسات و ارزش های دینی رو زیر پا، آقا مردم رو مچل کردن با این مقدار. این تاریخ طبری نقل میکنه، تاریخ طبری نقل میکنه. عایشه به عثمان معترض شد و گفت این چه وضعیه که پیش گرفتی؟ قهر کرد، رفت مکه و مرتب خبر میگرفت. تا پیک اومد گفت عایشه عثمانو کشتن، گفت الحمدلله مرکب منو بیارید سوار شم بریم مدینه، حالا دیگه دعوایی نداریم. سوار مرکب شد، به دروازه مکه رسید، پیک جدید آمد، گفت از مدینه چه خبر؟ گفت با علی بیعت کردم. تاریخ طبری. و قالت عایشه، عبارت طبری رو میخونم، و قالت عایشه ردونی ان عثمان قتل مظلوما تطلبوا بدم عثمان. ردونی منو برگردونید، نه نمیرم مدینه. ان عثمان قتل مظلوما، عثمان مظلوم کشته شده، تطلبوا بدم عثمان، برای خونخواهی عثمان آماده بشید. طلحه و زبیر رو با خودش جمع کرد، جنگ جمل رو انداخت. آقا این دینم نه، مذهبم نه، این مسخره کردن مردم هست یا نه؟ خب چی شد بعد از 25 سال که مردم این صحنه ها رو دیدن؟ علی میگه حالا اومدن در خونه من، این خطبه شقشقیه، خطبه سه نهج البلاغه، چنان هجوم آوردن مثل تشنه ای که مدت ها آب ندوشیده، حالا یه چشمه رو دیده، سراسیمه داره خودشو میرسونه به آب. حضرت میفرماید اونچنان هجوم آوردن. حسن و حسین من بچه نیستن اون زمان، دیگه نسی خوده ای سالشونه، در زیر دست پای اینا میخواستن قرار بگیرن. یعنی هجوم اینجوریه، این پهلوهای من درد گرفت، ردای من داشت پاره میشد. خب اینجوری هجوم آوردن، یعنی علی میخواییم تو رو دیگه، درسته؟ خب چی شده؟ علی بکنه ها گذاشتن. خب جواب بفرمایید، خود علی جواب میده. اینجور هجوم آوردی چرا؟ چون یک 25 سال قبل که دیدید که چی شد، و حالا خودتون میگید یا علی. اما چی شد که در همین بعد از هجوم آوردن اینها، تو این 4 سال خورده ای 5 سال که علی زمام امور رو به دست داشت، سر در دل چاه میکنه، میگه خدا منو از این مردم بگیر، خدا من از این مردم بگیر. باز نهج البلاغه خطبه 69 میگه که وقتی باز نهج البلاغه خطبه 69 میگه که وقتی شب 19 رمضان امیرالمؤمنین علیه السلام خانه ام کلثوم مختصر چرتی میزنه، تو عالم چرت پیغمبر رو میبینه، میگه یا رسول الله من چه دیدم از این امت. خب چی؟ خود حضرت جواب میده، میگه فلما نهضت بالامر. خیلی خوب اومدید، هجوم آوردید، منو از خانه کشیدید بیرون، حالا میخواید فلما نهضت بالامر، حالا دیگه امرو آغاز کردم، نهضتمو شروع کردم، برخواستم، اقدام کردم. نکست طائفتون و مرقت اخرى و قست آخرون. یه دسته ناکسین شدن، یه دسته مارقین شدن، یه دسته قاستین شدن، پیمان شکن شدن، دید عهدشونو زدن، همه چیزو دوباره. چرا؟ که انهم، شما رو به خدا دقت کنید، بیان امیرالمؤمنین، که انهم، چرا قاستین و مارقین و ناکسین شدن؟ که انهم، انگار
گویا لم یسمع الله سبحانه یقول، انگار نشنیده بودند این قول پروردگار را. کدوم را؟ این آیه را مطرح کردند. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، انگار این آیه را نشنیده بودند. آیه چی میگه؟ چه ربطی به این فرمایش از تعمیر داره؟ دقت کنید ادامه‌ش هم معلوم میشه. تلکت دار الاخره، برای اینکه باز روشن تر بشی یه لحظه نهج البلاغه را مثل قرآن نگه دارید، بیام یه قضیه تاریخی بگم باز برمیگردم حواسم هست. فرمون شیخ بهایی نقل میکنه، یک رجل بزرگ الهی وارسته معاصر مرحوم مقدس اردبیلیه، مقدس اردبیلی هم یک بزرگ مرد با تقوای عالم تشیع. مقدس اردبیلی نجف، شیخ بهایی اصفهان، رفته نجف، پای درسش مقدس نشسته، مقدس بحث که میکرد سؤالی برای شیخ مطرح شد، اشکال کرد، مقدس اردبیلی قشنگ جواب داد. اشکال دومی به نظر شیخ رسید، مطرح کرد، مرحوم مقدس اردبیلی کمی مکث کرد، جواب نداد. اشکال سوم جواب نداد. در حوزه علمیه رواج پیدا کرد که شیخ بهایی از ایران آمده اشکالاتی مطرح کرده که مقدس اردبیلی از عهده جوابش بر نیامد. اما خود شیخ نقل میکند، وقتی از درس خارج شدیم به اتفاق مقدس اردبیلی رفتیم وادی السلام فاتحه بخوانیم، در ضمن قدم زدن لابلای قبرها عبور کردن، من اون جواب دو تا سوالم را از مقدس اردبیلی اون چنان عالی گرفتم که جا خوردم. گفتم چرا در مدرس جواب ندادی؟ گفت جواب به نوک زبانم آمد ولی بیاد این آیه افتادم، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. سرای آخرت مال اون دست است، سرای آخرت، این در مقایسه با دنیا، مال اون کسانی است که در دنیا علو یعنی برتری‌جویی ندارند، فساد نمی‌کنند. من نمیتونم دروغ بگم، به دلم مراجعه کردم، دیدم اگه جواب بدم بدم نمیاد جمعیت بگن به و مقدس اردبیلی بالاتر از شیخ بهائیه. خدا میگه اگه این سوالو جواب بدم این بهبه دنیایی مال منه، دیگه آخرت ندارم، من حاضر نیستم آخرتم رو به بهبه دنیا بفروشم. لذا اومدم بهت بگم جواب اینا، اما تو جمعم نگفتم. یعنی مقایسه دنیا و آخرت، مؤمن باید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب. اون تجارت چیه؟ وقتی سرمایه رو انسان میده در مقابلش سودی ببره، چه سرمایه یا سرمایه عمر که در بازار دنیا بنا صرف شود بالاتر. وقتی از این سرمایه بالاتر بنانی صرف بشه چی میخواییم بگیریم؟ امیرالمؤمنین میگه این مردم این نکته رو نفهمیدن که انگار خدا نگفته تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. بابا سرانجام مال با تقواهاست، باید دنیا رو در مقابل آخرت، اینا چند روزه زندگیشون رو دیدن، لذا علی رو تنها گذاشتن. بلا والله لقد سمعوها، خدا به اینها شناسون، این رو شنوانده بود. ها چی شد؟ ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، دنیا تو چشماشون خیلی حلوای شیرینی بود، شیرین جلوه کرد، خیلی براشون خوشمزه جلوه کرد. دنیا که خوشمزه جلوه کنه کار به اونجا میرسه. علی با این عظمت رو تنها میزنه، اون حد تنها به کمیل میگه نشسته بودم تو بازار کوفه، یه وقت دیدم علی از راه رسید، دست منو گرفت، بریم بیرون. خود این بریم بیرون یعنی چی؟ رفتیم بیرون، رسیدیم به یک قبرستان خلوت آرام. حضرت یک آه کشید که از اعماق جانش این آه برمی اومد، بعد دستا رو گذاشتن رو سینه هاشون، فرمودن کمیل حقائق در این سینه جمع شده تنگی میکنه، نمیبینم افرادی که بخوام به اونها بگم. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگوز اون چه دیده ای، راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. میخواد دهان باز کنه بریزه جوهره هستی را که از خالق هستی به او داده شده، اما گوشها را در اثر وابستگی به دنیا هم بگذاشته. لذا برگردم به آیه. آیه چی میگه؟ ضرب الله مثلا، خدا چه مثلی زده، رجلن فیه متشاکسون، یک شریکانی از این ور این تعلق میکشه از اون ور از اون ور، و رجلن سلمن لرجلن، و فردی که برای یک فرده، یعنی هم مثالی که زدم داری، این راحت میره جلو. حالی از طویان مثلا ای دفعه یکسانن، اونی که در زندگی آخرت میبیند خدا میبینه، وقتی خدا دید هیچی در نظرش جلوه نمی کنه، هیچی. میشه اصحاب ابی عبدالله علیه السلام کربلا نمونه. چرا امام حسین فرمود هیچ اصحاب مثل اصحاب من نیست؟ این نمونه ها رو در این زمان کوتاه نشون داده. خب اینا زن نداشتن، بچه نداشتن، خانم ها شوهر نداشتن، بچه نداشتن، چه مثالی در محبت از مادر به فرزند در این عالم بیشتر؟ اون نکته ظریفش عنایت بکنی چی میخوام عرض کنم؟ چه مثالی در این دنیا برای نشون دادن محبت از محبت مادر به فرزند بیشتر؟ سمبول ایثار وقتی میخوان نشون بدن میگن مادر و فرزند. مادر حاضر خودشو به کشتن بندازه که بچهش اذیت نشه. تو روانشناسی امروز ثابت شده اگر یه بچه افتاد تو استخر در حال غرق شدنه، مادری که شنا بلد نیست اونقدر عاطفه مادری تحریک میشه، عالیش نیست، خودش میندازه تو استخر که بچهشو نجات بده ولو خودش بمیره. اما کربلا چیه؟ یه وقت اومد پسر جوونشو، مادر پسر پیغمبر تنهاست، نمیری میدان، شمشیر داد به دست پسر. پسر اومد تو خیمه ابی عبدالله، آقا جان منم میخوام برم. این غیر از وحده، تو مقاتل دیدم کسی است که پدرشو تو کوفه کشتن، این پسر جوان با مادرش اومده تو خیمه، باباشو تو کوفه کشتن. امام حسین فرمود بابا تو کوفه کشتن، شما بسته، مادرت ممکنه متاثر بشه. آقا مادرم منو فرستاده، مادرم منو فرستاده. حضرت فرمودن مادرت فرستاده، برو از این قید محروم نشو. شمشیر برداشت رفت جنگید و جنگید، سرش رو زدن، سر بریده رو دشمن انداخت به طرف مادر. همین مادرم مقتل داره، مرحوم شیخ عباس هم تو منتهی آمال نقل میکنه، مادر سر رو برداشت، نگاهی کرد، محکم پرون به طرف دشمن، گفت سری را که در راه خدا داده ایم، خدا نه دنیا، پس نمیگیریم. عمود خیمه رو تن رفت تو میدان، شروع کرد جنگیدن. انا عجوز و سیدی ضعیفه حاویتون، اون رجد اون چنانی رو بیان کردن. ابی عبدالله اومد او رو برگردون، فرمود جهاد برای زنها نیست. چی شد؟ چی شد اینجا نظام عوض شد؟ دل خدایی شده است، دل خدایی دنیا را اون چنان طلاق میدهد که مادر به پسر میگه برو سرتو بیار جلو من، سرتم برمیگردونم. تو امام حسین میخواد این درس رو بده، اگه ناس عبید دنیا شد، با پول میخرنش، با مقام میخرنش، با شهوت میخرنش. جوان نگاه یه دختر تو رو میفریبه، دختر چهار تا قربون صدقه رفتن یک پسر تو رو میفریبه، تو دل را به مرحله مادون پست شهوانی دنیا داده ای. بگم هنوز تو پله های پایین زندگی قرار داری، بیا بالا، دلت رو بده به خدا. وقتی دل رو به خدا دادی، چشمت به یه دختر افتاد، میگی خدا نمی پسندد، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. مادر این جوان میگه خدا میپسنده، لذا محبت مادری چیه؟ دیگرانم همینطور. آقا و قال سید رحمه الله، مرحوم سید این رو نگاشته جلد 44 بهار صفحه 381، فقام الحسین خطیبا فی اصحابه، امام حسین پاشد بعد از واقعه مواجهه با خور و مشخص شد که دیگه محاصره داره شروع میشه، و فرمود که انه قد نزل من الامر ما قد ترون. میبینید کار رو کجا رسید؟ به اصحابش، به یارانش، به اطراف. دیدید کار شبیهش شب عاشوران داره که انشالله بعد بحث میکنم. دیدید چی شده است؟ و این دنیا تغییرد و تنکرد و ادبر معروفها ولم یبق منها الا. دنیا تغییر کرد، اوضاع دگرگون شد، ببینید ارزش ها واژگونه شده تا رسید به اونجا. الا ترون الى الحق لا یؤمن به و الى الباطل لا یتناهى عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا. حضرت اینا رو فرمود، ساکت شد. فقام زهیر ابن الحسین فقام، البته بعد از فرمایشات مثل قبل خدا اونا کشتشون جدا اصحاب زهیر تا شد قد سمعنا یبن رسول الله مقالت آقا جون پسر پیغمبر شنیدیم فرمایشاتونو ولو کانت دنیا لنا باقیه ولو کانت دنیا لنا باقیه اگر دنیا برای ما اینجوری بود که باقی بود نمی که حالا 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال اگر 100 سال مانی بر یکی روز به باید رفت از این کاخ دل افروز خوش است این کهن دیر پرفسانه اگر مردن نبودی در میانه از اون سردا آمد این کاخ دلاویز که تا جا گرم کردی گوید خیز چیه که بگه من در این دنیا باقیم کل من علیها فان پس ولو اگر چه فانت دنیا لنا باقیه اگه بنا بود برای ما باقیم بود و کنا فیها مخلدین و ما هم در این دنیا مخلد بودیم یعنی همیشه میموندیم همیشه این غذاها رو میخوردیم همیشه این لباسها رو میپوشیدیم همیشه این زرق و برق دنیا رو داشتیم لا سرن نهوز معک علل اقامت فیها ما بازم ترجیح میدادیم که در خدمت شما برخیزیم و اینگونه حرکت کنیم و خودمونو ولو بکشتن بدیم ما این حاضر میشدیم سوال ابی عبدالله فرمودن اصحابی مثل اصحاب خودم ندیدن و اگر رسیدن انشاءالله عاشورا میخونم اگه فرصت شد ببینیم چه میشه که حضرت وقتی خواستن اصحابشونو امتحان کردن قربال کردن ثابت قدما رو نگه داشتن بقیاره بعد این اصحابو خواست نشون بده نه این که اصحاب به خاطر اون مقام چون خودشونو نشون دادن بعد حضرت فرمودن میخواید مقامتونو بهتون نشون بدن نگاه کنید اینا وقتی نگاه کردن از شب منتظر بودن ولی این روز هر کسی به تعبیر من مثال میزنم که جان به جان آفرین تسلیم کنن برو این دام بر مرغ دگرنه تنگارا بلند از آشیانه یبن الحسن امام زمان حجت ابن الحسن شما رو به جد مظلومتون ابی عبدالله قسم میدیم پرده ها رو از رو دل ما هم برداریم یه گوشه ای از اون عظمت عالم بالا را که پیروی شما نشون میده به ماها بنمایانیم تا دل ما اونگونه پیوسته یل شما شود که به هر چه غیر شماست بگوییم ربی دل به جای دیگری نمیدهیم که دل ما دلبر را شناخته است دلبر دل را برده است دلی نمونده است که به دیگران داده شود دل زمانی به دیگران داده می شود که دلبر حقیقی دل را نبرده باشد اما کسی که دل را به دلبر حقیقی نداده باشد رجلون فیه شرکاون متشاکسون دلبرهای گوناگون او را می کشاند و بیچاره می کند ابی عبدالله میگه کسی مثل شما نیست و این چی میگه؟ آقا انسان نفع و دوست داره انسان منفعت می خواد انسان خیر میخواد میگه اگر ولو کانت دنیا لنا باقیه و کنا مخلدین فیها اگر باقی بود و ما مخلد بودیم بازم میگفتم نه یعنی خیر در رکاب توی امام معصوم بودن با همه اینها قابل مقایسه نیست لذا در نظر اینها دنیا عبد دنیا نیست بازم نرسیدم عبد دین رو بگم انشالله فردا خواهم گفت انشالله میشه عبد دین عبد دنیا نیست عبدالله عبد دنیا نیست قال فوسب هلال ابن نافع بجلی فقال بعد از زهیر هلال بلند شد و قال والله ما ترحنا لقاء ربنا و انا على نیاتنا و بصائرنا نوالی من والاد و نعادی من آداد عرض کرد حسین جان به خدا قسم ما کراحت از ملاقات رب نداریم اگر بشه انشاءالله دلم میخواد این آیه رو مطرح کنم در سوره یونس اگه اشتباه نکنم آیه 19 تو همین محدود حالا مراجعه میکنیم والذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا والذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا یعنی کی راضی به حیات دنیاوی میشه لا یرجون لقاء رب رو امید نداره فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا آیه دیگره یعنی ما اکراه از ملاقات رب برای اینکه چیزی که به عنوان ملاقات ربه بالاترین درجه است برای یک انسان، چون ما این که اکراه نداریم و انا علانیاتنا و بصائرنا، ما بر مبنای بصیرت احساساتی نشدیم دنبال امام حسین بیان، ما عاطفی نشدیم، حالا ما به زبان خودمون امروز بگیم ما عاطفی نشدیم مشکی پوشیدیم، ما احساساتی نشدیم داد میزنیم، ما هیجان احساسات و تقلید نیست، ما اینو فهمیدیم حق در این عالم غیر از علی و آل علی نیستن و کسی دنبال علی و آل علی نباشه خطر از دنیا و آخرت و جهان در خواب خرگوشی فرو رفته. میخواییم اگه اونا روز عاشورا با خونشون این پیام دادن، من و شما با این فریادمون این پیام رو به جهان برسونیم. ما اینو فهمیدیم و خدا رو بر این فهم شکر میگذاریم که دیگری بره اینم گفت داره عرض میکنه. لذا نافع به جلی گفت و انا علا نیتنا و بصائرنا، ما با نیتمون انگیزمون خواست خودمون و بصیرتمون نوالی من والا، دوست هر کس میشیم که شما دوستشیم دوست شماست و نعادی من آداد، دشمنی میکنیم با هر کسی که شما دشمنی کردید. قال و قام بریر ابن خزیر و قال، بریر پاشد و گفت والله یا ابن رسول الله لقد من الله بك علينا ان نقاتل بين يديك، خدا یه منت گذاشته به ما، والله این منت رو خدا به ما داده، خدا شکر، خدا چه منت، خدا چه توفیق که ما بتونیم در رکاب شما برای خدا شمشیر بزنیم. یعنی میخواید این توفیق رو از ما بگیرید؟ میخواید سعادت رو؟ نمیگه آقا چشم، حالا که تنهایی اجازه بدید مام جانمونو اشاره بکنم، وقت زیگه، خود منم کلاس دارم باید سریع برم. حضرت زهرا سلام الله علیها تو مدینه خانومی اومد، بیبی جون سوالی دارم، حضرت فرمودن بپرس. 13 بار توضیح دادن، خانم متوجه نشد، خجالت کشید، گفت دختر رسول خدا خستتون کرده، اجازه بدید برم. حضرت فرمودن من خسته نشدم، اگر شما حال داری بازم بگم. گفت نه، ملاحظه شما رو کردم. حضرت فرمودن نه. 6 بار دیگه توضیح دادن، طرف بعد از این همه زمان متوجه شد، تا متوجه شد خوشحال شد، رفت بگه که مثلا متشکرم، ممنونم، لطف کردید. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن نه ساکت باش. گفت فرمود من باید از تو تشکر کنم، چرا؟ تو سبب شدی من حق را به تو یاد بدم و اجر کسی که حق می آموزد ببرم. چیه از زهرا؟ کیه؟ حالا اگه یه فقیر اومد به من نیاز داشت بهش پول دادم، طبق این بیان من باید نازو رو بکشم، چون او باعث شده من به او کمک کنم، خدا در عوض بلان بده. بریر در روز عاشورا داره اینو به، در ایام کربلا داره اینو به امام حسین میگه، دنیا رو چگونه میبینن؟ میگه تو باعث شدی من جان بدم در راه صحیح تا بتونم بهره ببرم، تو باعث شدی من تو این بود که امتحان برم بالا، حالا این میدون رو، این فرصت رو از دست بدم. اون وقت در روز عاشورا هر کسی سبقت میگیره، هر کسی سبقت میگیره تا بتونه حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجاز، ابو سمام ساعدی، میگه همینجور که میجنگیدیم نزدیک ظهر شد، ابو سمام ساعدی اومد خدمت ابی عبدالله، آقا جون وقت نمازه. پارسال شعرشو روز عاشورا خوندم، حالا شعرشو نمیخونم. امام فرمود خدا تو رو از نمازخونا قرار بده، میخوایم نماز بکنیم. اومد بیرون خیمه، جمعیت هم ببینش، قدو انکه قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، آقا مشغول نماز شد، اینا جلو آقا ایستن، در سر صف پیش سلطان عشق، سر به کف بگرفته، هر یک راه عشق خونشون بنوشت بر لوح حیات، الصلاة اهل عالم الصلاة، تا جهانی زین قیام آگه شود، آگه از مقصود شاهنشاه شود، این حسین با کشتگان عشق باز، قصدشون بوده است احیای نماز. آقا مشغول نماز، تیر از هر طرف میاد، با تمام وجود تیرها رو میخره. ببینید شیره، دنیا در نظر شیرین نیست، آخرت رو میبینه. نماز آقا تموم شد، افتاد، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش، سرش گرفت به دامن، گفت رفیق، حالا به تعبیر من رفیق، منم دارم میرم، وای نمیستم، وگر نمیگفتم وصیت کن، لذا نمیگم وصیت کن. دیگه چشماشو در اون حالت جون دادن باز کرد، یه نگاهی به حبیب انداخت، گفت نه وصیت دارم. چیه؟ با انگشتش اشاره کرد به علی عبدالله، گفت اوصی کن به هذا الغریب، اوصی کن به هذا الغریب، تو رو وصیت میکنم به این تنها، باید بگم که مسلم، حبیب، ابو سمام ساعدی، یاران دیگر ابی عبدالله کجا بودید در عصر عاشورا؟ وقتی که زینب کبرا اومد دید یک حلقه دور گودال قتلگاه رو گرفته، یکی شمشیر میزنه، یکی نیزه میزنه، یکی سنگ میندازه، یکی زبانم بریده باد با لگد میزنه، زینب هرچه صدا زد اما فیکم مسلم، آیا در میان شما یه مسلمان پیدا نمیشود؟ دید کسی جواب نمیده، رفت بالای تل زینبیه، دستار رو سرش گذاشت، وا محمدا وا علی یا سردار صلی الله علیه یا مولای یا ابا.
آن دل که ورا غم نپذیرد، دل نیست عاشق که از او جدا بمیرد، عجب آن دل که ورا غم نپذیرد، عجب عاشق که از او جدا بمیرد، عجب ما عبد حسینی چنین مولایی، ما عبد حسینی چنین مولایی، گر دست غلام خود نگیرد عجب. سلام من به حسین و به کاروان غریب، سلام من به زهیر و بریر و حر و حبیب، سلام من به گلستان دین و خونشه بلاله، سلام من به شهیدان عشق و طفل ستاله، سلام من به حسین و به نغمه های حجازم، سلام من به حسین و به آخرین نمازش، هم شب جمعه است شب زیارتی حرم ابی عبدالله، دلا کنار آن حرم با صفا بود، منم چند جمله عرض ادب کنم و از این مجلس نورانی فیضی هممون ببریم. بیا ای غم چه شادی گوش گیر است، زمین کربلا مهمان پذیر است، سر خانش نشسته نیمه شب، حسین ابن علی همراه زینب، پی اجرای حکم حید آور، کنار صفر خواهر با برادر، قضا را با قدر ترسیم کردم، بلا را بینم تقسیم کردم. در ناسفت را خون خدا صفت، به خواهر در مسافق چمیل گفت. مرا باید در اینجا مرا راه سکامل باید اینجا، اما تو را صبر و تحمل باید اینجا. مرا باید در اینجا جان فشانی، تو را باید مدال قهرمانی. به لبیکی چه گفتیم از ولادت، اسارت از تو و از من شهادت. در اینجا من به خون آغشته گردم، شهید راه حق لب تشنه گردم. در اینجا بهر اثبات عقیده، ببینی فرق اکبر را دریده. در اینجا قامت موزون قاسم، شود باغ شفق از خون قاسم. نگاهی کن به چشم مست عباس، که می افتد ز پیکر دست عباس، که می افتد ز پیکر دست عباس. مرا خواهد خدا در خون نشسته، تو را از چوب محمل سر شکسته. مرا خواهد خدا صد بار پیکر، تو را خواهد برای جنگ دیگر. مرا خواهد برای ترک هستی، تو را خواهد برای سرپرستی. چه بعد از من سنا خانم تو باشی، نگهدار یتیمانم تو باشی. شب عاشورا این خبر به خیمه ها می رسید، به لشگر ابن زیاد و یزیدیان اضافه می شد. دل این زن و بچه می لرزید، اما یه وقت خبر به دختر علی دادن، برا شما هم یا برا آمده، حبیب آمده. فرمود سلام منو به حبیب برسان، بگو خوب آمدی حسین منو یاری کن. شنیدید برامون فرمودن، یکی پس از دیگری حرف زدم، رجب خوندن به شهادت رسیدن. اما خودش صورت و میان گودال روی خاک گذاشته بود. الهی سنگرم آماده کن جنگیدنش با من، تو توفید شهادت را به
دل ها دیارا. تنها توی مشکل گشا، ای رهبر بالا دیارا. مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا. چشم و چراغ عالمی ای از نور